قرآن کریم به مسلمان ها میگه یا ایها الذین آمنو کونو انصار الله، بیاید رفیق خداش، یار خداش. کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری الله. حضرت عیسی به حواریینشون 12 نفری که 5 مرتبه تو قرآن تعبیر حواری آمده، از امام رضا پرسیدن چرا به اینا میگن حواری؟ حوار و حور به معنای شستشوست. آیا اینا شغلشون شستشوگری بوده، گازوری بوده؟ فرمود نه، اینا قلباشون رو شسته بودن از کینه، از شرک، در پی شستشوی جامعه هم بودن از منکر. به خاطر این بهشون میگن حواری، یعنی کسانی که هم خیش رو شستند هم سعی داشتن جامعه رو شستشو بدن، گناه رو تو جامعه از بی. به این جهت میگن حواری که امام صادق فرمود شیعتنا حواریونا، شیعه های ما هم حواری ما هستند. عیسی ابن مریم به انصار، به رایارانش میفرمود من انصاری الله. قال الحواریون نحن انصار الله، ما یار خداییم. حالا خدا به مسلمان ها میگه یا ایها الذین آمنوا کونوا انصار الله، بیایید شما یار خدا بشید، بیایید خود شما خدا رو به تعبیر این آیه نصرت کنید که ان تنصر الله ینصرکم. این یک رابطه در واقع مستقیم است بین نصرت الهی و مشمول شدن و منصور از طرف خدا بودن. شما نگاه کنید نمونه جنگ بدر، لقد نصرکم الله به بدر و انتم اذله. چطور خدا تو بدر یاری کرد؟ بدری که قرآن می‌فرماید یرونهم مثلیهم. من یه چند تا مثال بزنم برای این یاری خدا تو جنگ بدر. یرونهم مثلیهم، مشرکین نگاه می‌کردن مسلمان‌ها رو 2 برابر می‌دیدن. به تعبیر یکی از اساتید می‌فرمود نه مثل این کاری که شعبده باز می‌کنه یکی و دوتا نشون میده، نه، اون با تردستی است. یرونه و مثلیهم رأی العین، واقعا 2 برابر می دیدند، واقعا قدرت اینها 2 برابر اونها بود. ما یاری کردیم، کاری کردیم که اینها 2 برابر دیدن مسلمان ها رو. انی ممدکم به 1000 من الملائکه، 1000 فرشته فرستادیم. وقتی ابو سفیان برگشت از جنگ بدر، ابو لهب نیامده بود، نشسته بود و یک عده دوره هم بودن. ابو سفیان و چندتایی برگشتن خسته شکست خورده با اون حالت انزوا، تا رسید شروع کرد برای ابو لهب تعریف کردن، گفت ابو لهب نبودی، اینا نمی جنگیدن که، یکی دیگه بود، شمشیر دست اینا بود ولی گویا یکی دیگه می زد. و ما رمیت از رمیت، یه غلامی دارد عباس عموی پیغمبر به نام ابو رافع، با ام فضل همسر عباس نام اونجا حضور داشتن. این غلامه ته دلش با پیغمبر گرایش داشت، تقیه میکرد، مسلمان بود. بلند شد گفت چرا حاشیه میرید؟ بگید خدا یاری کرد، بگید فرشته ها یاری کردن. معلومه این آدمایی که به نظر شما چیزی نمیومدن، یه روزی از اینجا شبانه خیلی هاشون رفتن، به نظر نیروی ظاهری حریف شما نمیشدن، خدا و فرشته. خیلی ابو سفیان عصبانی شد، ابو لهب بلند شد اونو گرفت زیر کتک، اونقدر زد که سرش رو شکست. ام فضل گفت بابا تو یه جا دیگه ناراحتی، چرا این بنده خدا رو میزنی؟ این اربابش نیست، عباس نیست، تنها گیرش آوردی، چه کار به این داری؟ یه حرفی داره میزنه، سخن حقی داره میگه، تحمل شنیدن نداری؟ تحمل اجازت اجازه نمیده حق رو بپذیری؟ چرا دست به کتک میزنی؟ که بعد از بدر ابو لهب هم دیگه بیمار شد و دق کرد و نوشتن به بیماری که کسی جرأت نمیکرد بدنش هم به خاک بسپره، از راه دور تو گودالی قرار دادن و سنگ ریختن روش که پر کردن، کسی نمیرفت کنار جنازهش، میگفتن بیماری واگیر داره. این نصرت الهی است. نمیگم نصرت الزامن همیشه با پیروزی فیزیکیستا، نه، گاهی ظاهر شکست، باطن پیروزیه. نمیگم همیشه با پیروزی در واقع جبهه و جنگ و پیروزی ظاهری است، ولی این پیام قرآن است. لقد نصرکم الله فی مواطن کثیره و یوم هنین، نصرت الهی اگر شامل انسان بشه تمامه، امضا بشه سنت نصرت برای انسان، ان ینصرکم الله فلا غالب لکم، کسی نمیتونه انسان رو مغلوب کنه. خب حالا سوال، این نصرت چجور شامل میشه؟ من بحثم امروز میخواستم این باشه، این چند تا آیرم مقدمه خوندم تا به اینجا برسم. ما چطور میتونیم یاری، ان تنصر الله ینصرکم، طرق این نصرت الهی تو قرآن تبیین شده چیه؟ یک، آخر همین آیهی که خوندم میفرماید ان ینصرکم الله فلا غالب لکم و ان یخذلکم فمن ذا الذی ینصرکم من بعده و علی الله فلیتوکل المؤمنون. توکل یک راه مشمول نصرت الهی شدن توکل است، همونی که آخر سوره توبه به پیغمبر دستور میده و سفارش هم شده این دعایه آخر سوره توبه رو زیاد بخوانید. یه وقتی یه کسی پسرش اسیر بود زمان پیغمبر، آمد باباش خدمت رسول خدا، آقا بچه‌م اسیره تو اردوگاه مشرکین و سختش هم هست اونجا. آقا فرمود بهش بنویس یا پیغام بده این دو تا آیه آخر سوره توبه رو زیاد بخونه تا نجات پیدا کنه. لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علی ما عنتم، تا اونجایی که و ان تولوا فقل حسبی الله لا اله الا هو علیه توکلت و الیه انیب. پیغمبر اگر همه بهت پشت کردن، همه گفتن نه، تو توکل بر خدا کن. لا یخافون لومت الله، ملامت و سرزنش خیلی مهم است. آدم طرف دار داشته باشه حمایتش کنن با خدا، همه به حرفش گوش بدن بره منبر، همه به حرفش گوش بدن بنویسه بیان کنه، این خب ساده است. اما یه وقتی که مکذب داره، پیرو ظاهری نداره، تمسخر کننده داره، اونجا خیلی سخته. در شرایط استهزا و ملامت و سرزنش اوهدی افراد میمانند، کار مشکلی است. یه وقتی یونس ابن عبدالرحمن آمد پیش امام رضا، گفت آقا مردم ما رو مسخره میکنن، به من برامن حرف در آوردن، چیز میگن. آقا فرمود خب حالا صبر کن، تحمل کن. یه وقتی اومدن یه چند نفر، مرحوم مامقانی در رجال داره میگه یه چند نفر آمدن دیدن امام رضا، یونس ابن عبدالرحمن رفت تو اون اتاق کنار نشست که نبیننش، پیش امام رضا شروع کردن چیزا گفتن به یونس ابن عبدالرحمن، مذمت کردن از یونس ابن عبدالرحمن. اینا وقتی رفتن یونس گریه کنان آمد بیرون. آقا فرمودن که یونس ابن عبدالرحمن من از تو راضیم، همین برات کافی نیست؟ امامت از تو راضیه، حجت خدا از تو راضی، همین بست نیست؟ گاهی اینطور است. ذریح محاربی آمد پیش امام صادق، آقا من روزه میگیرم، گریه میکنم برای امام حسین، اولادام مسخرم میکنن. فرمود دع الناس یذهبون حیث شاء و کن معنا، همه رفتن یه طرف، تو دیدی حق این طرفه، این طرف وایسا، با ما باش، کن معنا، با ما باش همه جا. و لازم لکم لاحق، اون کسی که با شماست، لا تقدمو بینه یدی الله و رسوله، اونی که تقدم بر خدا و پیغمبر میابه، تأخر پیدا میکنه، مانده. چه کنیم نصرت خدا شاملمون بشه؟ یک راهش اینه، ان تنصر الله ینصرکم، خدا رو یاری کن تا خدا یاریت کنه. چجور خدا رو یاری کنیم؟ و علی الله فلیتوکل المؤمنون، توکل بر خدا. به پیغمبر گرامی اسلام میفرماید توکل کن. حضرت نوح، حضرت شعیب، آیات رو ببینید، همه اینها بر اساس اون در اون اوج مخالفت ها میگفتن توکل ما بر خداست. ان اريد الا الاصلاح ما استطعت و ما توفیقی الا بالله علیه توکلت و الیه انیب. سخن حضرت شعیب است، من برای اصلاح اومدم، هر چقدر بتونم، توکل من بر خداست. میدونید توکل چه آثاری داره؟ شب معراج پیغمبر در روایت دارد که خدای تبارک و تعالی از رسولش سوال کرد میدونید چه عملی بالاترین عمله؟ میدونید چه عملی پرفضیلت ترین عمل است؟ قال اللهم الله، خدایا نمیدانم. اونی که گفت نگار من که به مکتب نرفت و خط ننوشت، به غمزه مسئله آموز صد مدرس شد، اما مقابل خدا لا نمیدانم. امیر المومنینی که میفرمود هر که هرچی میخواد سلونی از من بپرسه، تو دعای سبا الهی انت العالم و انا الجاهل، مقابل ذات اقدس الهی میگه انت العالم و انا الجاهل. خدایا نمیدانم. ایو شیئن افضل، بالاترین چیز نزد تو چیه؟ خطاب شد به پیامبر، التوکل علیه، توکل بر من، وکیل گرفتن من. کار مشکلی است البته، ولی خیلی ارزشمنده، خیلی اضطراب زداست، خیلی آرامش زاست، خیلی سهولت آوره. حتی حدیث داریم، من توکل علی الله تسهلت علیه الاسباب، زلت تعضاعت له الشبهات. اونی که توکل بر خدا میکنه اصلا اسباب براش فراهم میشه، وسیله کار براش آماده میشه، خود به خود میابد راه رو، طریق رو. این توکل است. سوال کردن از علی ابن موسی رضا ما حد توکل، آقا توکل چیه؟ فرمود ان لا یخاف. توکل این است که وقتی خدا رو داری از هیچ کس نترسی، به تمام وجود اتکاعت به ذات اقدس الهی باشد. العلم به ان المخلوق لا ينفع ولا يضر، علم به این که بنده نه ضرر میزنه نه نفع میرسونه، نه دست او در واقع میتواند شما رو به جایی برسونه، نه او میتواند مانع بشد. علم به این که لا مؤثر فی الوجود الا الله، این معنای توکل است. ان تنصر الله ينصركم، اگه خدا رو یاری کنی خدا یاریت میکنه. چطور خدا رو یاری کنم؟ یک راهش توکل است. شما شرایط پیغمبر گرامی اسلام رو ببینید. یه روزی از شعب ابی طالب آمد بیرون در اوج ضعف ظاهری، نه قوایی نه نیرویی نه یاورانی، عدد مسلمان ها انگشت شمار، سیل مخالفین. فقط تو ایام حج پیغمبر میتونست بیاد تبلیغ، از شعب ابی طالب میمد بیرون. اونم چجور؟ اون شخص میگه من دیدم این آقا داره میاد فریاد میزند قول و لا اله الا الله طفلهو، یکی هم پایسترش هایی میگه گوش ندید، این حرفا رو توجه نکنید، اینا سهره، اینا به اصطلاح کهانته، هی داره اینا رو رد میکنه. گفتم این آقا کیه اون کیه؟ گفتن ایشون میگه من پیغمبرم، رسول خدامونم، ابو جهله. پشت سر حضرت را میرفت ضد تبلیغ. از اون ور مقتسمین، قرآن میگه مقتسمین رو، یعنی کسایی که راههای ورودی مکه رو بین خودشون تقسیم کرده بودن، اینها رو گماشته بودن تو راههای ورودی مکه، ذهن این تازه واردها رو خراب کن. طرف داره میاد مکه بی اطلاع، ایام حج نگرش میداشتن کجا میری؟ میرم مکه مثل همیشه که می. امسال مکه فرق میکنه، امسال یه کسی آمده میگه من پیغمبرم، به حرفش گوش ندی، پنبه تو گوشت بذاری، دورش هم شستشوی مغزی از بیرون، هم تبلیغات زد از پشت سر و در حضور پیغمبر، که قرآن میگه اینا دو تا عقاب دارن روز قیامت، لیحملوا اوزارهم کاملتن یوم القیامه و من اوزار الذین یذلونهم بغیر علم. گرچه پنج مرتبه تو قرآن از جمله تو سوره اسراء میفرماید لا تزر و وازره وزر اخرى، هر کسی مسئول گناه خودشه، اما اینا هم وزر خودشونو دارن هم وزر اون کسی که نذاشتن مسلمون شه. لیحملوا اوزارهم کاملتن یوم القیامه و من اوزار الذین یذلونهم. ای بابایی که حرف اینا رو گوش کرد و مسلمون نشد، گیرن اینایی که اونو منحرف کرده. تو این شرایط مقتسمین از بیرون، اباجهل اونها از داخل، تبعید در شعب ابی طالب، حضرت داره میاد، یه جوانی آمد سلام کرد، شما هستی؟ میگید من پیغمبرم. بله، من رئیس قبیله بنی عامرم، حاضریم مسلمان بشیم. نیروی مسلح در اختیار شما بگذاریم، شما رو یاری بکنیم، جلوی مشرکین بیستیم، از شعب نجات به هر آن چه میخواید. یه پیش شرط داره، یه پیش شرط. چیه پیش شرطش؟ عرض کرد آقا بعد از شما وصی شما من باشم، سفارش کنید جانشینتون من باشم. من که نمیتونم این خودمون رو هدف قرار بدیم، نهورمون رو هدف قرار بدیم در مقابل این سیل مخالفین شما بدون هیچ مایه‌ای، بدون هیچ ثمره‌ای. ما حاضریم به شرط این که وصی پس از شما من باشم. به هر سیاستمداری تو دنیا امروز بگی میگه مشکلی نداره آقا، شما مشرا رو مشکل حل کن، حالا فعلا این نصرت رو بگیر، فعلا این کمک رو بگیر. اصلا شاید این بابا مرد نمون بعد از شما وصی بشه، شاید شد سرش رو زیر آب کردن یه جوری، شاید شد بعدن خریدنش یه جوری. نه، این آخر سوره یوسف است، قل هاذه سبیلی ادعو الالله علی بصیرت. قرار نیست با اینجور اقراء به جهلها دین پیش بره. قل هاذه سبیلی ادعو الالله علی بصیرت انا و من اتبعنی. فرمود من نمیخوام همچین یاوری، برو نپذیرفت. این ینصرکم الله فلا غالب. داره میاد طرف نبرد بدر، دو نفر غرق در سلاح اومدن، یا رسول الله ما اومدیم شما رو یاری کنیم. من انتما کی هستید؟ ما مشرک کافر، نه شما رو قبول داریم، نه قرآن رو قبول داریم، نه دین رو قبول داریم، ولی ما به قول تعبیر امروزیش بفرمایید که جنگجوی آزادیم. مثل اینا که تو آبهای آزاد کشتی که خراب میشه حمل میکنن، کار ندارن کمونیست مسلمون پولشو میخوان. ما کسی رو که به جنگ میره یاری میکنیم. اگه پیروز شدید به ما غنیمت بدید، اگر جنگ رو نبردید ما چیزی از شما نمیخوایم. یه طرفه این خلاصه قرارداد، طرف ضررش هم آمدیم و ما براعت دوست داشتیم. اگر شما شکست خوردید چیزی نمیخواید، اگه پیروز شدید ما غنیمت بدید. حضرت فرمود جفتتون برگردید. ما اصلا برای خدا داریم میجنگیم، قرار نیست که از هر کسی توی این نبه برای مسلمون میشید بیاید، نمیشید برگردید. این است ان تنصر الله ینصرکم. این بحث نصرت الهی از مباحث عمیق قرآنی است.
یارانی همراه همکارانم قندی پارسی رو آماده پخش دارن، بشنویم.
شکر شکن شوند همه توتیان هند، زین قند پارسی که به بنگاله می رود. برنامه از گروه فرهنگ رادیو تاجیکی صدای خراسان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام شنوندگان عزیز، فرهیختگان ارجمند. من علیرضا جاودانی، تهیه کننده و گوینده برنامه قند پارسی از رادیو تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما هستم. سعدی در حکایت 11 از باب اول گلستان نقل می کند عصر حکومت عبدالملک ابن مروان بود. او حجاج ابن یوسف ثقفی را که خونخوارترین و بیرحمترین عنصر پلید بود استاندار عراق کرد. بله عزیزان، حجاج 20 حکومت نمود و تا توانست ظلم کرد. در این عصر روزی زاهد فقیری که دعایش به اجابت می رسید وارد بغداد گردید. بغداد در آن روزگار روستایی بیش نبود. حجاج او را طلبید و به او گفت برای من دعای خیر کن. زاهد فقیر گفت:
خدایا جان حجاج را بگیر.
حجاج گفت: تو را به خدا چه دعایی است که برای من نمودی ای پیر مرد؟
این دعا هم برای تو و هم برای همه مسلمانان دعای خیر است. آری، دعای خیر.
بله عزیزان، این حکایت از سعدی صفت ناشاگست مردم آزاری را به ما یادآوری می کند. من هم برایتان از روزی می گویم که کاربرد این حکایت زیبا را در زندگی دیدم. ما در جمع خود یک دوستی داریم که پسر خوبی است، اما همه ما را از یک رفتار ناشایست خود کلافه و عصبی کرده است. او عادت دارد نیمه شب به تلفن ما زنگ زند و هر بار به شیوهی ما را آزار دهد. برای مثال یک بار به من زنگ زد و صدای خود را تغییر داده بود و گفت:
ما آدم روا هستیم و قصد داریم تو را بدزدیم.
بله، من که گیج خواب بودم تا متوجه شدم که او کیست و دارد شوخی می کند حسابی خواب از سرم پرید و تا صبح نتوانستم بخوابم. او فقط میخندید و میگفت خیلی تفریح جالبی است. اما من به دلیل بدخواب شدن امتحان فردای آن روز را از دست دادم.
خودتو آماده کن. ما قصد داریم تو رو بدزدیم. فهمیدی؟ باباتم باید پول هنگفتی بده تا ما تو رو آزاد کنیم. فهمیدی حالا؟
خلاصه اینکه با دیگر دوستانم دور هم نشستیم و به دنبال راهکاری بودیم تا اینکه یکی از بچه ها گفت: به نظر من باید به روش خودش با اون رفتار کنیم. اگر این کار لذت بخش و تفریح جالبیه، خب ما هم یک بار امتحان کنیم. چرا همیشه او به ما بخنده؟ یک بار هم ما به او بخندیم. مردم آزاری عبارت است از علاقه به آزار دادن دیگران به طوری که این آزار رساندن موجب لذت و آرامش فرد آزار رسان شود. این افراد از تحقیر و تمسخر و آزاد روحی یا جسمی و جنسی افراد به خصوص در حضور دیگران لذت زیادی میبرند و گاهی رفتارهای پرخاشگرانه یا جنایتکارانه از خود بروز میدهند. در گذشته دیگر آزاری به عنوان یک اختلال روانی شناخته میشد، اما پس از تحقیقهای فراوان امروزه دیگر آزاری به عنوان یک ویژگی شخصیتی شناخته میشود. متاسفانه حوزه دیگر آزاری بسیار گسترده است. دیگر آزاری می تواند از تمسخر ساده تا خشونت فیزیکی را شامل شود و به همین دلیل هم می تواند بخش بزرگی از جامعه را در بر بگیرد. مشرف الدین مصلح ابن عبدالله شیرازی یا سعدی از بزرگترین شاعران و نویسندگان فارسی است. او در زمینه شعر و نثر از خود آثار ماندگاری به جا گذاشته و شهرتی فراتر از مرزهای ایران دارد. او در دو کتاب گلستان و بوستان به بیان پندهای نیکو برای زندگی می پردازد. کتاب گلستان سعدی به نثر مسجع می باشد. نثر مسجع متنی است که جملات آن دارای موسیقی بوده و در جاهایی از آن قافیه به چشم می‌خورد. سعدی در گلستان حتی بهتر از بوستان توانسته است به مباحث اخلاقی بپردازد. در گلستان سعدی با ترکیب نثر و نظم توانسته است جذابیت بالاتری برای مخاطب ایجاد کند تا از این طریق مفاهیم اخلاقی بهتر منتقل شوند. شهرت جهانی گلستان از تمام آثار سعدی و شاید بتوان گفت تمام آثار ادبیات کلاسیک ایران گسترده تر است. یکی از مترجمان انگلیسی گلستان سعدی را به خاطر نوشتن این کتاب دوست و مشاور تمام افراد در تمام زمانها می داند. این کتاب در کشورهای مختلفی مثل فرانسه، انگلیس، آلمان، اسپانیا، ایتالیا و آمریکا ترجمه شده است و به دلیل پربار بودن از لحاظ معنا شهرتی جهانی دارد. گلستان سعدی علاوه بر دیباچه شامل 8 باب است که سیرت پادشاهان، اخلاق درویشان، فضیلت قناعت، فواید خاموشی، عشق و جوانی، ضعف و پیری، تأثیر تربیت و آداب صحبت نام دارند. حکایات سعدی در حین موجز بودن سرشار از پند هستند. در این برنامه حکایت زیبای دیگری از باب نخست این کتاب برای شما انتخاب کرده ایم که این حکایت زیبا از گلستان سعدی زمانی به کار می رود که انسان رحم و شفقت نداشته باشد و از مکافات عمل آگاه نباشد. شاید انسانهای ضعیف نتوانند از حق خود دفاع کنند، اما خداوند حق کسانی که به آنها ظلم شده را از فرد ظالم باز می ستاند. سعدی در این حکایت که 26th حکایت از گلستان است نقل می کند که در زمانهای قدیم حاکم ظالمی بود که هیزم کارگرهای فقیر را به بهای اندک می خرید و آن را به قیمت زیاد به ثروتمندان می فروخت. همه باید کار کنند، هیچ کس نباید در کار خود کوتاهی کند. همه شما باید برای من کار کنید، من هم محصولات شما را خواهم خرید. تنبلی از کسی سر نزند. اینجا تصمیم گیرنده خود من هستم. از کسی صدای اضافی در نیاید. فقط کار.
پدر ما را در آورده است. این همه کار می کنیم، اما پول اندکی می پردازد. خدا این شخص را هدایت کند.
آری برادر، واقعا سخت است. صبح تا شب کار می کنیم. این مزد اندک. واقعا سخت است برادر. صاحب دلی از نزدیک او عبور کرد و به او گفت آنقدر به ما ظلم نکن تا خداوند دعاهایت را بشنود و اجابت کند. تو به ما خوبی کن تا خدا هم به تو خوبی کند. حاکم ظالم از نصیحت آن صاحب دل رنجیده خاطر شد و چهره در هم کشید.
چه میگویی ای مرد؟ تو که هستی که مرا نصیحت میکنی؟ من بارها برای شما توضیح دادم. اینجا تصمیم گیرنده من هستم. دیگران فقط باید اطاعت کنند، فرمان برند و غیر این چیز دیگری پذیرفته نیست. به هوش باشید. همه شما تحت فرمان من هستید، تحت سلطه من. روشن شد؟ کسی اعتراض نکند.
بله عزیزان. تا اینکه یک شب آتش آشپزخانه به انبار هیزم افتاد و همه دارایی او سوخت و به خاکستر مبدل شد. از قضای روزگار همان صاحب دل روزی از نزد آن حاکم عبور می کرد. شنید حاکم می گوید
آه نمیدانم این آتش از کجا به سرای من افتاد. صاحب دل به او گفت این آتش از دل فقیران به سرای تو افتاد، یعنی آه دل تهی دستان رنج دیده خرمن هستی تو را برباد داد.
سعدی در این حکایت که 27 حکایت از گلستان است نقل می کند که کشتیگیری در فن کشتیگیری قهرمان قهرمانان کشتی بود و 360 رمز پیروزی در کشتی بر حریف را می دانست و هر روز با به کار بردن یکی از آن رموز کشتی می گرفت. او به یکی از جوانان که علاقمند به کشتی بود 359 رمز پیروزی در کشتیگیری را آموزش داد، ولی یک رمز را به او نیاموخت و در آموختن به او امروز و فردا کرد. جوان دست پرورده استاد به خاطر جوانی و زور بازو در فن کشتیگیری سرآمد کشتیگیران شد. حتی یک روز در حضور پادشاه آن روزگار ادعا کرد من از استاد توانم بیشتر است. برتری استاد بر من از روی بزرگی و حق تربیتی است که بر من دارد، وگرنه از نظر نیرو از او کمتر نیستم و در فن کشتیگیری با او برابرم. این سخن بر پادشاه گران آمد که شاگردی ادعای هماوردی با استادش می کند. به او فرمان داد تا در میدان وسیع با استادش کشتی بگیرند. ارکان دولت و اعیان و شخصیت ها و سایر تماشاچیان حاضر شدند. شاگرد و استاد به کشتی پرداختند. شاگرد جوان مانند پیلی سرمست و سر استاد فرود آمد و آسیبی سخت به او زد که اگر بر کوه استوار می زد آن را ریشه‌کن می کرد. استاد دید آن جوان از نظر نیرو بر او برتری دارد، همان رمزی را که به شاگردش نیاموخته بود به کار برد و آنچنان بر شاگرد چیره گشت که او را از زمین کند و فریاد شور و شوق از طرفداران استاد برخاست. شاه دستور داد جایزه کلانی به استاد بدهند و شاگرد را مورد سرزنش قرار داد که
چرا با استاد پرورده خود ادعای رقابت کردی و سپس نتوانستی از عهده آن برایی؟ ها؟
شاگرد گفت ای شاه، استاد در میدان کشتی به خاطر زورمندی بر من چیره نشد، بلکه او به خاطر علم و رمزی که آن را به من نیاموخته بود و در همه عمر آن را از من دریغ داشت بر من چیره شد. او با زور علم بر من غالب گردید نه با زور تن.
پادشاه گفت به خاطر همین هوشمندان زیرک گفته اند دوست را چندان قوت نده که اگر دشمنی کند توانایی آن را داشته باشد.
من علیرضا چاوفتانی تهیه کننده و گوینده که برنامه قند پارسی با شما خداحافظی می کنم. درود و بدرود عزیزان.
ملکا ذکر تو گویم که تو پاکی و خدایی، نروم جز به همان ره که تو امراه نمایی، همه درگاه تو جویم، همه از فضل تو پویم، همه توحید تو گویم که به توحید سزایی، همه عزی و جلالی، همه علمی و یقینی، همه نوری و سروری، همه جودی و جزایی، همه غیبی تو بدانی، همه عیبی تو بپوشی، همه بیشی تو بکاهی، همه کمی تو فضایی. نتوان وصف تو گفتن که تو در فهم نگنجی، نتوان شبه تو گفتن که تو در فهم نیایی. تو زن و جفت نداری، تو خور و خفت نداری، احد بی زن و جفتی، ملک کام روایی، بری از خوردن و خفتن، بری از شرک و شبیهی، بری از صورت و رنگی، بری از عیب و خطایی. نتوان وصف تو گفتن که تو در فهم نگنجی، نتوان شبه تو گفتن که تو در وهم نیایی. نبود این خلق تو بودی، نبود خلق تو باشی، نه به جامی، نه به گردی، نه به کاهی، نه فضایی. همه عزی و جلالی، همه علمی و یقینی، همه نوری و سروری، همه جودی و جزایی. نتوان وصف تو گفتم که تو در فهم نبودی، نتوان شبه تو گفتم که تو در راه نیایی، نتوان وصف تو گفتم که تو در فهم نگنجی، نتوان شبه تو گفتم که تو در راه نیایی.
همراهان گرامی، از شما دعوت میکنیم شنونده برنامه سیاسی باشید.
مجله خبری. با نام و یاد خدا. سلام شنوندگان گرامی، من برهانی هستم، با اتفاق دیگر همکارانم در این لحظه با مجله خبری از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان در خدمت شما خواهیم بود. وزیر امور خارجه آمریکا از ترکیه خواست تا از انرژی روسیه رها شود. با گزارش پارس توده، مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا در دیدار با هاکان فیدان همتای ترکیه خود در واشنگتن از ترکیه خواست تا منابع انرژی روسیه را رها کند. وزارت امور خارجه ایالات متحده روز دوشنبه 10 نوامبر پس از دیدار دو وزیر در واشنگتن در بیانیه اعلان کرد که مارکو روبیو درخواست رئیس جمهور ترامپ از متحدان ناتو برای توقف خرید منابع انرژی روسیه را تکرار کرد. واشنگتن معتقد است که این امر به پایان جنگ جاری در اوکراین کمک خواهد کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا بارها از کشورهای اروپایی و آسیایی خواسته است که خرید نفت از روسیه را متوقف کنند. آمریکا با دلیل خرید نفت روسیه توسط هند پیشتر تعرفه‌های را بر این کشور اعمال کرده است. در اکتبر گذشته ایالات متحده با استناد به عدم پیشرفت در حل مناقشه اوکراین تحریم‌های را علیه دو شرکت بزرگ نفتی روسیه راسنفت و لوکایل اعمال کرد. به طور کلی واشنگتن در راستای تشدید بی‌سابقه فشارها علیه مسکو خواهان کاهش وابستگی ترکیه به انرژی روسیه است، زیرا این وابستگی نفوذ سیاسی و اقتصادی مسکو را در منطقه تقویت می‌کند. توان واشنگتن برای اعمال فشار بر روسیه در جنگ اوکراین را کاهش می‌دهد و استقلال راهبردی ترکیه در چارچوب ناتو را محدود می‌سازد. دلایل اصلی فشار آمریکا بر ترکیه برای رها شدن از انرژی روسیه را می توان در این موارد برشمارد: یکم، جنگ اوکراین و فشار اقتصادی بر روسیه. آمریکا معتقد است که خرید نفت و گاز روسیه توسط متحدان ناتو از جمله ترکیه منابع مالی لازم برای ادامه جنگ اوکراین را در اختیار کرمل قرار می دهد. واشنگتن بارها تاکید کرده که توقف خرید انرژی روسیه می تواند به تضعیف اقتصاد این کشور و در نتیجه کاهش توان نظامی آن کمک کند. دوم، کاهش نفوذ ژئوپلیتیکی روسیه در ترکیه. روسیه بزرگترین تامین کننده گاز ترکیه بوده است. سهم آن طی دو دهه از بیش از 60% به حدود 37% در سال 2025 کاهش یافته است، اما همچنان جایگاه مهمی در تامین گاز ترکیه دارد. آمریکا می‌خواهد این وابستگی بیشتر کاهش یابد تا روسیه نتواند از انرژی به عنوان ابزار فشار سیاسی بر آنکارا استفاده کند. سیوم، همگرایی ترکیه با ناتو و غرب. ترکیه عضو ناتو است و واشنگتن انتظار دارد این کشور در سیاست‌های انرژی همسو با غرب حرکت کند. ادامه خرید انرژی روسیه از سوی ترکیه نوع اختلاف در اتحاد ناتو ایجاد می‌کند و به روسیه فرصت می‌دهد رابط ویژه با آنکارا حفظ کند. چهارم، جایگزینی با منابع انرژی دیگر. آمریکا و متحدانش تلاش دارند ترکیه را به سمت واردات انرژی از منابع جایگزین از جمله گاز مایع طبیعی آمریکا و افزایش تولید داخلی ترکیه بکشانند. پیش بینی می شود تا سال 2028 ترکیه بتواند نیمی از نیاز گازی خود را بدون روسیه تأمین کند. و پنجم، همبستگی با سیاست تحریم ها. ایالات متحده تحریم های گسترده علیه شرکت های نفتی روسیه مانند راسنفت و لوکایل اعمال کرده است. اگر ترکیه همچنان به خرید انرژی روسیه ادامه دهد، این تحریم ها به اثر می شوند و روسیه راه برای دور زدن فشارهای اقتصادی پیدا می کند. این در حالی است که اجابت خواسته آمریکا درباره کاهش روابط با مسکو، به خصوص رهایی از انرژی روسیه برای آنکارا بسیار دشوار است. ترکیه علاوه بر انرژی در حوزه‌های نظامی نیز با روسیه همکاری داشته است. روابط اقتصادی و تجاری مسکو و آنکارا نیز بسیار گسترده تر است. شرکت راس اتم نخستین نیروگاه هسته ترکیه موسوم به آقویو را نیز احداث کرده است. این پروژه بزرگ با ساخت مالکیت و مدیریت کامل روسیه در سواحل مدیترانه به مراحل نهایی رسیده است. با با این حال امریکا مدعی است که روابط مسکو و آنکارا انسجام ناتو را مورد تهدید قرار می‌دهد و تلاش می‌کند با فشار بر بخش انرژی دامنه همکاری‌های راهبردی ترکیه و روسیه را محدود کند. هرچند رها شدن از انرژی روسیه برای ترکیه هزینه بر است، اما امریکا آن را فرصت برای تنوع بخشی و منابع انرژی و کاهش ریسک های گیاپولیتیکی می داند و ادعا می کند که این تغییر می تواند در بلند مدت امنیت انرژی ترکیه را افزایش دهد. با توجه به اینکه ترکیه به عنوان کشور میان اروپا و آسیا نقش مهمی در ترانزیت انرژی دارد، ایالات متحده مدعی است که اگر این کشور از انرژی روسیه فاصله بگیرد، مسیرهای جایگزین برای صادرات انرژی غرب آسیا و آسیای مرکزی به اروپا تقویت می‌شوند و وابستگی اروپا به روسیه کاهش می‌یابد. در رابطه با موضوع درخواست آمریکا از ترکیه، جناب آقای سید رضا میرطاهر، کارشناس سیاسی، در صحبت اختصاصی با رادیوی تاجیکی صدای خراسان گفت:
روابط آمریکا و ترکیه در دوره دوم ریاست جمهوری ترامپ ترکیبی از تهدید و تطمیع هست. به نظر میاد ترامپ همانند رفتاری که با بقیه کشورها داره، خواسته های زیاد طلبانه از ترکیه داره و در مقابل ترک ها هم امیدوارن که با نظر مساعد ترامپ به برخی از اهداف و خواسته هایی که از آمریکا دارن دست پیدا کنن. اما فعلا این آمریکا هست که بیشتر خواسته هاشو در مورد ترکیه مطرح میکنه و خواهان اجابت اونها از جانب آنکارا هست. یکی از خواسته های مهم آمریکا از ترکیه این هستش که از وابستگی به انرژی روسیه رها بشه و به این ترتیب در واقع یا خرید گاز از روسیه رو قطع کنه و یا کاهش شدید بده. خب مسلما این خواسته برای ترکا خیلی گران هست، به دلیل اینکه ترکیه روابط بسیار گسترده‌ای با روسیه داره، روابط اقتصادی، تجاری، حتی مسئله ساخت اولین نیروگاه هسته‌ای ترکیه توسط روسیه خب از نقاط مهم قوت همکاری‌های دو کشور محسوب میشه. در این حال ترکیه به دلیل اینکه واردات گاز از روسیه براش به صرفه بوده و باعث میشه که در واقع منافع اقتصادی زیادی کسب کنه، اجابت این خواسته واشنگتن براش بسیار مشکله. آمریکا از زمانی که در واقع جنگ اوکراین شروع شده فرصت رو مناسب دونسته برای اینکه بتونه وابستگی اروپا و جهان غرب به نفت و گاز روسیه رو کاهش بده یا قطع کنه. خب در مورد اروپا آمریکایی‌ها موفق شدن بخش بسیار زیادی از صادرات گازی روسیه به اروپا رو متوقف کنن و اون رو با گاز مایع طبیعی آمریکا جایگزین کنن. در مورد ترکیه هم آمریکایی‌ها دو سیاست همزمان رو دنبال میکنن. سیاست اول در واقع این هستش که ترکیه اقدام کنه به واردات گاز مایع طبیعی از آمریکا که مسلما خیلی گرانتر از گاز طبیعی روسیه هست، و دوم این که در واقع منابع داخلی خودش رو تجهیز کنه و تلاش کنه که در واقع تولید گاز رو به صورت داخلی انجام بده. به هر حال این مسئله برای آمریکایی‌ها خیلی مهمه، چون اونها ادعا می‌کنن که در واقع تداوم فروش نفت و گاز از جانب روسیه به کشورهای مانند هند، چین، ترکیه و بقیه باعث شده که روسیه بتونه جنگ اوکراین رو تدارک مالی و تجهیزاتی و لوجستیکی و این جنگ رو در چهارمین سال خودش با شدت ادامه بده. و مسلماً از دیدگاه دولت ترامپ که نتونسته وعده خودش رو در مورد پایان یک شبه جنگ اوکراین محقق کنه، تلاش برای افزایش فشارها و تحریم‌ها علیه روسیه با هدف واداشتن مسکو به پایان جنگ در اوکراین یکی از اهداف کلیدی محسوب میشه. اما من فکر میکنم برای ترک‌ها این مسئله بسیار دشوار خواهد بود. اول از لحاظ بحث جایگزینی گاز مایع طبیعی آمریکا به جای گاز روسیه، دوم این که اگر ترک‌ها در این مورد اقدام کنند، این سیگنال منفی به موسکو خواهد بود و تأثیرات منفی زیادی بر روابط دو جانبه سیاسی، دیپلماتیک، اقتصادی، تجاری، انرژی و هسته‌ای ترکیه و روسیه خواهد داشت. به هر حال باید منتظر ماند و دید که در واقع ترک ها با توجه به بحث هزینه فایده آیا این خواسته آمریکا رو اجابت خواهند کرد یا نه. نکته دیگر همین هستش که اساساً ترامپ نگاه از بالا به پایین به بقیه کشورها داره و ما شاهد این بودیم که نه فقط ترامپ، برخورد تحقیرآمیزی در نشست شرم الشیخ با اردوغان رئیس جمهور ترکیه داشت، بلکه اخیراً مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا هم در برخورد بسیار ناشایستی با اردوغان داشت و همین مسئله نشون میده که اساساً آمریکایی‌ها هیچ جایگاه و احترامی برای همپیمانان خودشون از جمله ترکیه قائل نیستن.
در یک جنبندی کلی باید گفت آمریکا خواهان رها شدن ترکیه از انرژی روسیه است تا منابع مالی روسیه برای جنگ اوکراین کاهش یابد، نفوذ سیاسی مسکو بر آنکارا محدود شود، اتحاد ناتو تقویت گردد و مسیرهای جایگزین انرژی برای اروپا فعال شوند. این سیاست بخشی از راهبرد کلان واشنگتن برای مهار روسیه و تضمین امنیت انرژی متحدان غربی است. شنوندگان عزیز و ارجمند، در همین جا به پایان مجله خبری از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان رسیدیم. از همراهی شما صمیمانه سپاسگزاریم. سربلند و پیروز باشید. خدا نگهدار.
دوستان عزیز شنونده و همراهان دائمی رادیو تاجیکی صدای خراسان، تاجیکان و همه پارسی زبانان جهان که از تاجیکستان، ایران، افغانستان، ازبکستان، اگر در هر گوشه ای از این کره خاکی که قرار دارید و صفحه های ما را پیگیری می کنید یا رادیوی ما را گوش می دهید، به شما درود می فرستیم. شما می توانید با برقراری تماس با رادیو تاجیکی صدای خراسان نظرها و انتقادات خود را درباره برنامه ها و خبر و گزارش ها مطرح کنید. برقراری تماس با رادیو تاجیکی صدای خراسان از طریق شماره اینترنتی و پیام رسان های واتساپ، وایبر، ایمو و تلگرام امکان پذیر است. شماره تماس اینترنتی برای برقراری ارتباط با ما 20-98-93-58-75-67-35 و یا 20-98-93-34-25-46-96 می باشد و شما می توانید از این طریق درخواست ها، نظرها و انتقادهای خود را با ما در میان گذارید. همراهان همیشگی رادیو تاجیکی صدای خراسان، ما با شما هستیم. شما عزیزان می توانید با رادیو تاجیکی صدای خراسان ارتباط داشته باشید و موضوعهای مورد نظر خود را با ما در میان گذارید. شنوندگان گرامی که ما را از هر نقطه جهان به خصوص از تاجیکستان و دیگر کشورهای حوزه تمدن فارسی گوش می دهید، در ضمن رادیو تاجیکی صدای خراسان دارای سایت یا پایگاه اینترنتی است که شما می توانید از این طریق نیز برنامه ها، خبر و گزارش های ما را مرور کنید و درباره آنها اظهار نظر نمایید. farstoday.ir/tg نشانی سایت رادیو تاجیکی صدای خراسان است و با وارد شدن به این سایت می توانید از تازه ترین و مهمترین خبرها و گزارش ها آگاهی پیدا کرده و همزمان برنامه های رادیویی را مرور نمایید و نقطه نظرها، ایرادها و پیشنهادهای خود را مطرح سازید. رادیو تاجیکی صدای خراسان.
شنوندگانی گرامی، کم کم به پایانی برنامه های شامگاهی نزدیک می شویم. در این لحظه میست همیشه شنونده برنامه حکایت های ادبی باشد.
آفرین جان آفرین پاک را، آن که جان بخشید و ایمان خاک را. درود بر شما همراهان برنامه حکایت‌های ادبی، با حکایتی دیگر از گلستان سعدی در خدمت شما عزیزان هستیم. حکیمی را پرسیدند از سخاوت و شجاعت کدام بهتر است؟ گفت آن که را سخاوت است به شجاعت حاجت نیست. نماند حاتم طایی ولیک تا به ابد، بماند نام بلندش به نیکویی مشهور. زکات مال به در کن که فضله رز را، چو باغبان بزند بیشتر دهد انگور. نبشته است بر گور بهرام گور، که دست کرم به ز بازوی زور. گدایی از دیار باختر در راسته بازار جام فروشان شهر حلب می گفت ای مال داران، اگر شما داد ده بودید و ما گدایان هم قناعت پیشه، شیوه گدایی از دنیا رخت بر می بست. ای قناعت توانگرم گردان، که ورای تو هیچ نعمت نیست. کنج صبر اختیار لقمان است، هر که را صبر نیست حکمت نیست. یکی از پادشاهان فارس دست به ظلم و ستم بر مال و اموال مردم زده بود و به آزار و اذیت آنها مشغول بود، به حدی که مردم از رفتارهای او رنجیده خاطر شده و به دیار دیگر رفتند. با کاهش تعداد رعیت، اعمال قدرت پادشاه نیز کاهش یافت و خزانه خالی ماند و دشمنان قدرت بیشتری پیدا کردند. هر که فریاد رس روز مصیبت خواهد، گو در ایام سلامت به جوانمردی گوش. بنده حلقه به گوش ار ننوازی برود، لطف کن لطف که بیگانه شود حلقه به گوش. در مجلسی که صحبت از کتاب شاهنامه بود، داستان زوال حکومت ضحاک خوانده می شد. وزیر از پادشاه پرسید که چگونه فریدون که هیچ ثروت یا قدرتی نداشت توانست پادشاهی کند. پادشاه پاسخ داد که مردم به خاطر تعصب و حمایت از او جمع شدند و او را تقویت کردند تا به پادشاهی رسید. سپس وزیر به پادشاه گفت اگر جمع شدن مردم می تواند علت پادشاهی باشد، پس چرا تو مردم را دل سرد و ناراحت می کنی؟ آیا نمی دانی که باید خود را برای پادشاهی آماده کنی؟ ملک پرسید: چه چیزی باعث می شود که مردم و سربازان دور هم جمع شوند؟ وزیر پاسخ داد: پادشاه باید بخشش و مهربانی داشته باشد.